که سفارش اخلاقی به من بکنید. پیغمبر سه مرتبه فرمود قول میده عمل کنیم، میگفت بعد فقال لب رسول الله فإنی اوتیتو که اذا انت هممت به امر فتدبر عاقبته. خیلی مطلب با ارزشی فرمود. پیغمبر بهش فرمودن که اگر تصمیم می هر زمانی که تصمیم می گیری یه عملی رو انجام بدی، اذا هممت به امر فتدبر عاقبته، اول بیندیش فکر کن عاقبت این کار چی؟ کاری که تصمیم میگیرید انجام بدید روش فکر کن. فعن یکو رشدن هم بدید، اگر عمل رشد است، عمل خوب است، عملی است که خلاق درش است، مورد رضای خدا است، هم بدید، برو انجام بده. و این یکو غیر فندهی هم، اگر عمل گمراهی است، عمل زشت، عملی است که مورد رضای خدا نیست، مورد غضب خدا است، معصیت هست، اگر اینجوره فندهی هم ازش دست برده. مرحوم فیض کاشانی این روایت رو نقل میکنه، میگه فهاذه الوصیه من محاسبت النفس بل هی رأسها. ما سفارش های زیادی داریم در روایات که شما محاسبه کنید خودتون رو، رها نکنید خودتون رو. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قبل از اینکه از شما حساب بخواند و شما رو تا میزان حساب قرار بدن و حساب از شما بگیرن، خودتون حساب کنید که اون حساب اون روز آسون باشه. مرحوم فیض فرمود این روایت در رأس این دستورات هست، از همون سفارشات محاسبه هست که انسان هر تصمیمی میخواد بگیره، هر عملی میخواد انجام بده، کوچک یا بزرگ، عرض کنم که و انسان براش خیلی پیش میره در روزمره، شاید مرتب در روز تصمیمات میگیره که اقداماتی بکنه، تصمیم میگیره حرفی بزنه، تصمیم میگیره ملاقاتی با یک کسی داشته باشه، هرچه اذا همم تبه امره، احتمام داریم که یک کاری انجام بدی، عرض کنم که روش فکر کن عاقبتش بین چی، اگر خوب انجام بده، اگر بد انجام بده. مرحوم فیض فرمود این حاضر الوسیگر من محاسبت نفس، چون در روایت داریم از امام کاظم علیه السلام فرمود لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، از ما نیست، خیلی مطلب سنگینی، لیس منا من لم یحاسب نفسه کل فی کل یوم فإن عمل عمل حسنة استزاده الله. اگر محاسبه میکنن، میشینه یه ساعتی رو برای خودش عرض کنم که قرار داده که در یه روایت فرمود تقسیم کنید ساعت روزتون رو، یکیش فرمود یه ساعتی رو بگذارید برای محاسبه نفس، یه ساعت معین یا قرار بدید، یه وقت معینی رو برای محاسبه تون نفس، از نفسش سوال میکنه، نفسشو مخاطب قرار میده، چه کردی امروز، چه حرفی زدی، حرفایی که زدی راست بود، دروغ بود، توهین کسی بود، غیبت کسی بود، دروغ، تهمتی بود، ذکر بود، عبادت بود، همه سوال میکنن. این عمل حسنتن، اگر با یک مرور و محاسبه بینن اعمالش خوبه، استزاده الله از خدا بخواد برای توفیق رو بیشتر بده، اعمال بهتر به جا. و این عمل سیئتن استغفرن، اگر گناه استغفار کنن، اقلا امروزش استغفار بشه تا فردا که اینا انبار نشه با هم دیگه. با یک گناه کبیر انسان نعوذ بده، با یک گناه کبیر از دنیا بره بدون توبه اخلاق بشه. پس استغفار کنن در هر روز. و این نتیجه این است که انسان بداند که در محضر خداست. وقت میشینه فکر میکنه، اگر انسان خودشو در محضر خدا ببیند، بدونه که خداوند از اعمال او خبر داره، خب میشینه تصمیمی که میخواد بگیره عاقبتشو فکر کنه. اما اگر خدایی نخواست انسان در غفلت باشه، این خیلی بده. بدترین حالت داره انسان غفلت از یاد خود. بهترین حالت برای هر بنده این است که به یاد خدا باشد در هر حال، در حال نشستن، برخواستن، که آیات قرآن بده، عرض کنم که بدون از خدا او رو میبینه، از اسرار او حتی یک فکری به ذهن انسان خطور بکنه، خدا خبر داره. اگر خیر است چه شر است خدا میدونه. در یه حدیث فرمود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، علی احسان ان تعبد الله کانک تراه. بهترین حال برای انسان این است که وقتی میخواد عبادت بکنه اینجور عبادت کنه که انک تراه، میبینه خدا، اینجور خدا را حاضر بدونه، مثل اینکه در جلوش هست که انک تراه. بعد فرمود و ان لم تكن تراه فانه یراک. اگر توی قلب چشمت رو باز کنی، به اطراف نگاه کنی، بگی من که نمی بینم، فانه یراک، او می بینه. پس انسان خودشو در محضر خدا ببینن، اون وقت است که هم میتونه محاسبه نفس بکنه، ساعتی بگذارد برای خودش، برای محاسبه نفس. وقتی میخواد کاری انجام بده، اول فکر کنه خدا راضی، من میخوام این کار انجام بدم، رشد است، صلاح است یا نه. چه نه میکنن در حالات حضرت یوسف حالا نبی جناب آدهی برای سلام، وقتی که زلیخا خلوت کرد و قلقت الابواب، همه درها رو بست و خلوت کرد و او رو دعوت کرد سوی خودش، حضرت یوسف دیدن که زلیخا بلند شد که بطی داشت کنار اون ساختمانش، اتاقش، یه پرده چیزی برداشت کشید و سر بطش. حضرت یوسف فرمود چرا این کار کردی؟ گفت این خدای من او رو میپرستم، میخواستم معصیت من رو نبینه. حضرت یوسف فرمودن که تو از یک جماد، یک سنگ حیا میکنی، آیا من از خدای بزرگ که او ناظر است میبیند از او حیا نمیکنم؟ ولی فیلمی درست کردن از فیلم زندگی یا داستان حضرت یوسف. هفته گذشته از ما دعوت کردن که یه بخشیش رو بیاد ببینید، رفتیم یه نگاه کردیم، یه قسمت هایی رو اینجایی که حضرت یوسف رو میاندازن تو چای بچه جوان زیبایی هم پیدا کردن، بالاخره به نام حضرت یوسف که برادر رو میبرن تو چاپ میاندازن، بعد بزرگ که میشه دیگه اون نیست، یه یوسف سالمند و بالاخره جوان یوسف هفت ساله اونو پیدا کردن تو نام حضرت یوسف. اون قسمتی که زلیخا فرار میکنه، حضرت یوسف فرار میکنه، زلیخا تهدید میکنه، بعدم دم در درها همه باز میشه تا اون در آخری حضرت یوسف میرسه، در باز نیست، میمونه. زلیخا میرسه، گریبان یوسف میگیره، از عقب پاره میشه، یو فقط از سیدها لدن با در که باز میشه میبینن عزیز مهر میرسه، اینا رو نشون میدن. خلاص ما گفتیم مواظب باش زلیخا رو بخواد نشون بدی گیر ندن به شما برای گفت این حالا یک چیزهایی هم ازش پیدا اون گفت نا چیزهای خودش نیست، نا موهاییست که کلاگیز درست میکنن الان یه حاله. گفت 45 قسمته داستان از یوسف به فیلم در آوردن. حالا یه چیزهایی هم نقل میکرد این آقایی که مسئول تهیه فیلم هست، میگفت امدادهای غیبی به ما رسیده و هفتش رو نقل کرد که انصافاً مطالب مهمی. من بهش گفتم شما بعد از این که داستان رو تمام میکنی میذارید فیلم را، یه جلسه هم بگذار همینا رو نقل، یه مصاحبه با شما بشه بگه در تهیه این فیلم این کمک های غیبی به ما شده. عرض کنم که یه جا هوا صاف شده، یه جا بارندگی بوده، یه ها بقتتن در حین کار هوا روشن شده، اونده که مثلا میخواستن هوا روشن باشد، از جاهای دیگه همجور یه جا تو آب میفتن، افرادی تو این آب غرق شدن، اینا نجات پیدا میکنن. یه تقریبا شبه معجزاتی، کراماتی بوده که کمک شده برای این داستان. من گفتم این اگر شما مطرح کنید جذابیتش شاید از خود داستان حضرت یوسف بیشتر باشه. گفت از اواخر خرداد و تیر انشاءالله شروع میکنم. برجه حضرت یوسف بهش فرمودن که تو از یه جماد خجالت میکشی، حیا میکنی، آیا من از خدای بزرگ که میبیند حیا نکنم؟ برجه این یکی از وظایف مهمی که هر انسانی مخصوصا روحانی طلبه باید توجه به خدا دائما داشته باشد. غفلت از یاد خدا یک خسارتی است برای این غفلت رو کنار بگذارد، به خودش تلقین کنه. یه دفعه میشه دیگه روز شما تصمیم بگیرید که به یاد خدا باشید و انجام بشه، اینا فراموشی میاره. هر آنی که انسان یادش من خودش توبیر کند که چرا در این لحظات گذشت من قفلت داشتم، توبیر کنه خودش رو، تلقین کند به خودش من باید به یاد خدا باشم تا کم کم ملکه بشه. اگر مرتب انسان به خودش تلقین کنه و هی مداومت بر ذکر و یاد خدا داشته باشن، این حالت بر انسان ملکه میشه انشاءالله. عرض کنم که در این وقت راجع به صاحب و نبی حکم رو عرض کردیم و گفتیم همین حکم نسبت به صاحب ائمه هم جاری که اگر کسی یکی از ائمه رو صاحب کند، حکمش همون ثبت بر پیغمبره که واجب از او رو هر که میشنود او رو بکشد. و عرض کنم که احتیاج به مراجعه به حاکم هم نداره مگر اینکه خوب داشته باشه. راجع به فاطمه زهرا سلام الله علیها، آیا اونم همین جوره؟ اگر کسی هر که بکنه توهین بکند نسبت به صدیقه طاهره، امام در ذیل همین مسئله فرمود و فی الها صدیقه طاهره به هم علیه السلام. ملحق بودن فاطمه زهرا به ائمه در این حکم وجهون و فی الحاق صدیقت طاهره علیها السلام به هم علیه السلام وجهون بل لو رجع الى طب النبی تقتل یا یقتل بلا بشکن. اگر توهین به فاطمه زهرا جوری است که توهین به پیغمبر به عنوان دختر پیغمبر به عنوان کسی که منظور پیغمبره که حد که او حد که پیغمبر میشه که خب این بلایش کنه حد که پیغمبر شده اونجایی که فقط نسبت به خود فاطمه زهرا مقام فاطمه زهرا عرض کنم که شأن او رو کوچک بشمارد و توهینی به فاطمه زهرا بکنه که کاری به توهین پیغمبر نداره. امام فرمود وجهی که بگیم بعد ملحق مرحوم محقق اردبیلی در مجموع الفائده فرمود و الحق نسبت میدن به اتها و الحق فاطمه سلام الله علیها بهم علیهم السلام ایضا ملحق کردن فاطمه زهرا رو به ائمه لأنها بضعت من بضعه قطعی از پیغمبر و تعظیمها و حرمتها معلوم من دین الاسلام. بالاخره در دین اسلام شأن و مقام فاطمه زهرا معلوم است به حدی که اگر کسی این شأن و این مقام رعایت نکنه حرج بکنه توهین بکند این عرض کنم که همون گفتون این هم فرمایش ایشون که اینگه الحقو نسبت به همه علما مرحوم صاحب جواهر فرمود الحق فی تحریر از علامه نقل میکنه علامه در تحریر ملحق کرده الحق فی تحریر به نبی صلی الله علیه و آله و سلم امه و بنته گفته مادر پیغمبر و دختران پیغمبرم همین حکم رو دارن من غیر تخصیص به فاطمه گفته به دختران پیغمبر نگفته فاطمه اینو علامه در تحریر نقل میکنه مرحوم صاحب جواهر فرمود و یمکن اختصاص الحکم بها ممکنه ما بگیم حکم اختصاص دارد به فاطمه نه همه دختران پیغمبر چرا للاجماع علی طهارتها به آیت تطهیر فاطمه زهرا که اجماع بر طهارت او هست قرآن شهادت به طهارت او میده بنابراین کسی که قرآن او رو طاهر و خاک از هر آلودگی قرار داده توهین به او موجب تطهیر میشه این کلمات علما هست ظاهرا اشکالی ندارم که سبب و شتم و حدک فاطمه زهرا ملحق به حدک به پیغمبر است و همون حکمی که اونجا بود برای سبب و شتم فاطمه زهرا هم قابل یکی از همین جهت که شأن او در قرآن معلوم است شأن او الا الله همون آیه تطهیر عرض کنم که سوره کوثر انا اعطیناک الکوثر ملاحظه کنید کوثر رو معنا کردن کثرت اولاد و محور فاطمه و در تعبیر مرحوم علامه طباطبایی میگه خیلی عنایت ویژه در این آیه به کار برده شده انا نفرمود انی برای عظمت و جلالت انا اعطینا نفرمود آتینا آتیناه به خیلی از انبیا دارد آتیناه الانجیل آتیناه چه؟ خو آتیناه الحکم و النبوه نسبت به پیغمبران تعبیر قاطعنا داره. اینجا عقل اطاعت عطیه داریم، به عنوان عطیه نقل میکنه. پس انا ضمیر جمع میاره، اعطینا اعطا، نه آتینا اعطا. که کاف مخاطب، انا اعطینا که یه ویژگی خاصی رو میرسونه که اختصاص خطاب شخصی به پیغمبر میکنه. با این ویژگی ها انا اعطینا کل کاف، این شأن فاطمه ده. در سوره انسان، سوره ده که قضیه نظر رو اهل بیت میگه نظر کردن که و یوفون به نظر و اطعام کردن مسکینا و یتیما و اسیرا، در اون آیه که در شأن اهل بیت خیلی از مفسرین نقل میکنن، اغلب نعم بهشتی اونجا ذکر شده. قصرها، عمارتها، باغ و درختها، میوه‌ها، بود از کنم که حتی غلمان ذکر شده، حوریان ذکر نشده. و این خیلی عجیب است در این سوره‌ای که اغلب نعم بهشت مطرح شده، حتی غلمان بهشتی، حوریان بهشتی مطرح نشده، میگن داره احترام فاطمه زهرا. این شأن و مقام فاطمه زهرا اینه. به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که مقام فاطمه زهرا بهترین چیزی که دلیل بر مقام اون این است که جبرئیل بهش نازل میشه، نه برای وحی، برای تسلی خاطر فاطمه زهرا بعد از وحدت پیغمبر جبرئیل میآمد و اخبار غیبی میگفت و امیرالمومنین علیه السلام مینوشتن. امنا میزد به فرمایششون کاتب وحی بود امیرالمومنین برای فاطمه زهرا. خب اینا شأن و مقام اون اندم داشت. تعبیراتی که پیغمبر نسبت به او کرده، تعبیرات واقعا عجیب و غریبی. کسی که ما ینطق عن الهوا، صحبتهاش رو هوا نیست، چون دخترشه میخواد اینجور بگه. فرماد هیت بر و اتم من، یه جور فرماد هیت قررت و عنیمی، هیت ثمرت و فعادی، هیت روح یلتی بین جنبه. این تعبیرات پیغمبر نسبت به فاطمه. بنابراین شأن و مقام او کمتر از ائمه نیست، کمتر از پیغمبر نیست، که فرمود لولا علی یون لما کان لفاطمه گفت. هم شأن علی، علی هم کلفت پیغمبر. بنابراین شکی نمیتونیم بکنیم که توهین به اون حضرت، حق به اون حضرت به منظره حق پیغمبر است. همون حکمی که برای صاحب به پیغمبر هست، برای صاحب به فاطمه زهرا ثابت است بلا اشکال. مرحوم آقای خویی هم در همین تکمله عرض کنم که ایشون اینجور دارد فرمود و یلحق بهی، یلحق صاحب به پیغمبر، سبب الائمه علیه السلام و سبب فاطمه و زهرا سلام الله علیها. اینو در خود متن دارن، در مبنا فرمود و ذالک لما علم من الخارج بالضروره. علم ضروری ما داریم از اسلام که ان الائمه علیه السلام و صدیقه طاهره علیه السلام به منزله نفس النبی و ان حکمهم حکمه و کلهم یجران مجرا واقع. اینم تعبیریشون. بنابراین از اینم رد میشیم. پس حکم نسبت به فاطمه زهرا هم همونه که یجب و علی‌الصامه قتله، که او رو بکشد بلا استیذان، اجازه داده شده است به هر کسی اون تا مدادی که خوف بر نفسش نداشته باشه. از کرده اینجا از آن اینجوری بله بله اینجا خوف بر نفسه شکی نیست که در اینجور موارد از کرده اینجا قبلا اگر یکی این کار رو بکنند متهمش میکنند به اینکه این قرار شخصی داشته بی خود میگه مگر اینکه بداند میتونه اثبات بکنه اگر شهودی هستند و میتونه میتونند اثبات کنند کار رو میکنه بعد آنکه محکمه اثبات اون هم اشکالی نداره چون روایت شد که نخوندیم یه روایتی داشتیم که امام فرمودن که چون خوف براش فرمود اگر میتونی برو یه دیواری یا دخترش خراب یا اون رو توی نهری بیاندازی که غرق بشه که نفهمم تو این کار رو کردی اگر بتونی این کار رو بکنی اشکال بله؟ بل نه دیگه اونا رو نه خیر حکم همسران پیغمبر دختران پیغمبر منصوبین به پیغمبر این حکم رو ندارد دیگه اونا من رو بحث نکرد چند فرع دیگه اینجا ذکر شده نه روایت نداره همون شأن رو عرض کنم که جلالت فاطمه زهرا دلالت بلیم بچ کن یعنی بچ داره یعنی اینجور دیگه نه قاطعانه از کدر روایت نداریم اما همین یه وجوهی که من خودم عرض کردم فکر میکنم کافی است دیگه برای اینکه ما بگیم بلا اشکال همون حال امام فرمود بچ کن یعنی دیگه حق باید بگیم ملحق و فی الحاقی وچ کنین یعنی وچ داره بلا وچ نیست که بگیم اگر گفتیم ملحق مرحوم محقق اردبیلیم که میگه به هل حقوق همه بزرگان علما نسبت میدهد به اونا که ملحق کردن به حسن آقای خویر چه گفتیم از یه تعبیر دارن و یل حقو بهی سب الائمه و سب فاطمه هر دو رو تحصیل به هم میکنند سب ائمه به جد کلهم نور واحد کلهم مجرا واحد حکم واحد برشون فروعی هست که ذکر میکنیم یکی آیا این حکم مختص به پیغمبر ماست یا نسبت به سایر ائمه هم این حکم جاری است اگر کسی نسبت به حضرت عیسی نسبت به حضرت موسی نسبت به حضرت ابراهیم علی نبی جناب آله و علیه السلام توهینی هر چی بکنه آیا این حکم داره یا نه عرض کنم که مرحوم شهید در مسالک به فرماد و فی الحاق باق الانبیا به ذالک قوتون در این که بگیم بقیه پیامبران هم مثل پیامبر ما توهینی به اونها موجب قتل اون شخص میشه در وفی الحاق باقی الانبیاء به ذالک قوت قویز که این حرف رو بزنیم لأن کمالهم و تعظیمهم علم من دین الاسلام ضرورتن به ضرورت شأن انبیاء احترام به انبیاء تعظیم اونها ما یه چیزیست که از احکام ضروری اسلام علم من الدین به ضرورت فتبهم ارتدادون ظاهر پس وقتی که یک امر ضروری اسلام تعظیم اونها احترام به اونها از چیزهاییست که معلوم به ضرورت اگر کسی سر کرد حد کرد حرمت اونها را این مرتد تسببهم ارتداد ظاهر این حرف مرحوم شهید در مسالک از تعلیلی که ایشون میارن که لأن کمالهم و تعظیمهم علم من دین الاسلام به ضرورت معلوم شد پس کسی که توهین میکند مرتده، سبهم ارتداد ظاهر، و این خلاف فرض ماست. ما فرضمون ارتداد نیست، شخص مرتد یا احکام خاصی داره. فرق هست بین مرتد ملی و مرتد فطری، فرق هست بین مرد مرتد زن مرتد. اگر یه زن مرتد شد حبس ابد میشه، قتل ندارد. مرتد ملی قتل ندارد، استتابه میشه. بحث ما این هست که اگر کسی سب کرد یا توهین کرد، یجب قتله، همون موقع شنونده باید رو بکشد، نه احکام ارتداد برش بار بشه. از عبارت مرحوم شهید تعلیلی که میارد، اول فرما و فی الهاد باق الانبیاء ذالک قومتون، قویز که بگیم اونا ملحق به همین حکمن که برای پیغمبر بود. یعنی چه؟ یعنی همین حکم که برای پیغمبر گفتیم برای سبت اونها هم بگیم. تعلیلی که میارد میگه چون اینا یه امر ضروری رو منکر شدن سبب ارتداد میشه. اولا تعلیل با مدعا تطبیق نداره، و ثانیا خدا فرض ما از ما نیستی مرتد شد احکام ارتداد برش باره یا نه. هم ببینیم سبب باقی انبیا مثل سبب پیغمبر ما وجوب قتل داره یا نه. عرض کنم که از عبارت ایشون خیلی روشن نیست. مرحوم سید ابن زهره در قنیت ایشون اینجور داره میگه و یقتل من سب النبی، یقتل من سب النبی صلی الله علیه و سلم و غیره من الانبیاء، عطف میکنه به نبی غیره من الانبیاء و الائمه علیهم السلام و احد الائمه، بعد میگه کل ذلک به دلیل اجماع طائفه. الحاق بقیه پیغمبران به پیغمبر ما، الحاق ائمه به پیغمبر در این حکم که یقتل اون صاحب، میگه دلیل و ذلک اجماع و طائفه. پس باید بگی اتفاقی که همه میگن همین حکم برای صاحب به انبیاء دیگه پس کنم که ثابت هست، نه ارتدا. و این اولا حرف ایشون اولا که میگه اجماع و طائفه، و یه روایت هم اینجا تمسک میکنم. پس اتفاق علما هست به الحاق، و میگن همین حکمی که برای پیغمبر و ائمه برای سایر انبیاء هم جاری، روایتی هم که نقل میکنند اینه ما رواه الطبرسی به اسناده فی صحیفت رضا علیه السلام عن آبائه، که امام هشتم از پدرانشون نقل میکنند، عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من سب نبیان قتل، من سب نبیان قتل و من سب صاحب نبی جن جلد. اگر کسی پیغمبری را به رحم مطلق، هر پیغمبری را سب بکند، قتل براش هست، واجب از قتلش. کسی که سب بکند اصحاب پیغمبر، یاران پیغمبر، هر پیغمبر، بستگان پیغمبر را جلد، فازیانه می خوند. بنابراین فرق اینم ازش استفاده میشه که منصب به نبی قتل. روایتش هم در باب 25 از ابواب عبد قدر روایت 4 نه سب انکار نیست، انکار پیغمبر یا انکار نبوت. سب یعنی توهین بکنه، حرف بکنه، دشنامی بده، مثل ناسبی ها اونا که نسبت بد میدادن، نسبت کفر میدادن، نسبت معصیت میدادن همچنین. این هم یک مسئله، این فرع اول. پس در فرع اول میگیم که فرقی بین سطح پیغمبر ما و ائمه با سایر انبیا فرقی نداره. یه فرع دوم، آیا فرق از بین این که اون صاحب مسلمان باشد یا کافر؟ اگر مسلمانی سب کرد واجب از بدش، اگر یه کافری سب بکنه آیا اونم همین حکم رو داره؟ پس باشه برای سب باشه. و سلام
نمی‌کنم، یعنی که قوانش نظارت سب می‌کنم.